أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم. خود وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، اصراری که بر اینکه مؤمن در طلب علم کوشا هست خیلی زیاد دارن. در اون کلامی که به کمیل ابن زیاد نخعی دارن که اخذ به یدی امیر المؤمنین و تنفس سعدا کمیل نقل میکنه، بعد اینجور فرمود: الناس ثلاثه عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجاح و همج الرعاء اتباع کل نائق یمیلون مع کل ری. تعبیرات اینجوریه. خب الناس یعنی الناس مؤمن سه دسته هستن: یا عالم ربانی، یا متعلم یعنی در مسیر یادگیریه، در مسیر فراگیریه، در مسیر تحصیل بالا بردن آگاهیه. این دسته دومه. دسته سومی نداره جز همج الرعاء، اتباع و کل نائق یمیلون مع کل ریح لا یستزیعون به نور العلم ولم یلجعوا الی رکن وسیق. خب این فرمایش امام که مردم رو فقط محصور میکنه، منهای همه جرعا، اونای انسانهای مثبت رو در عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجاح، این نشون میده که در اسلام، در مکتب امیرالمؤمنین، اسلامی که از زبان او ما میفهمیم که اسمش رو میگذاریم این تفکر خاص شیعه، تفکر مقابل سقیفه، علم و آگاهی نقش اصلی داره. خب این مقدمه. بعد امام صلوات الله و سلامه علیه دنبال این بیان با همین کمیل ابن زیاد مطلبی دارن. میفرماین: یا کمیل، ان هذه القلوب اوئیه و خیرها اوآها. این معنا رو بلا فاصله بعد از اون کلام قبلی میگن: الناس ثلاثه عالم ربانی و چه؟ بعد یا کمیل، ان هذه القلوب اوئیه. امام چی میخوان بفرمایند؟ امام میخوان بفرمایند که من که میگم مردم باید یا عالم باشن یا متعلم، برای اینکه قلوب انسانها ظرفها هستند، ظرف گنجایش داره، کوچک باشه یا بزرگ باشه. اما امام می‌فرمایند و خیرها او آها، یعنی علم این ظرفیت رو گسترش میده، این ظرفیت رو بالا میبره. این که من میگم یا عالم ربانی باشه یا متعلم علی سبیل نجاح، برای این که یا ظرفیت رو اضافه کرده یا در مقام اضافه کردن ظرفیت خودش باشه. ان هذه القلوب اوئیه و خیرها اوآها، اون ظرفی خوبه که گنجایش بیشتر داشته باشه. این گنجایش بیشتر بستر کلامی است که در اینجا وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه می‌فرمایند: و علما فی حلم. وقتی انسان گنجایش و ظرفیت پیدا کرد، تحت تأثیر امور جزئی واقع نمیشه. اگر انسان ظرفیتش بالا بود، عکس العملی کار نمیکنه. که این ببینه چی شد اونجا روزمره ازش عبور بکنه، نه، فکر داره، خودش ایده داره، هدف داره، نظر داره، عالم اینه. ولذا یه قصه ای هست که حالا آقایونی که تاریخ روحانیت رو میخوانند و دنبال میکنند نسبت به مرحوم میرزای شیرازی. میرزا خب آدم بزرگی است دیگه، میرزا هم از نظر ملایی آدم فوق العاده است و میرزا هم از کسانی است که اگر ما بخوایم از علم و عالم سخن بگیم از میرزا نمیشه راحت گذشت، چون میرزا کسی بود که ملا بود به تمام معنا، شاگرد شیخ. البته شاگرد شیخ شد، در حد شاگردی شیخ نبود، بیشتر بود، میرزا اساتید شیخ رو درک کرده بود. اما ایشون تصمیم گرفته بود که بیاد به شیراز، معروفه خب ملا مجتهد، همه چیز شیراز هم می آمد. شیراز هم یه وقتی حوزه علمیه مرجع نشین داشته، این اواخر مرحوم عاشق بهاءالدین محلاتی از بهترین شاگردان مرحوم آغازی‌های عراقی بود دیگه، اونجا بود. ایشون می‌خواست بیاد شیراز، گفتم دیدن کسی می‌خواست بره، مقیدم بوده، منظم بوده سر ساعت بره، زودتر را میفته از منزلش، زود میرسه به اون منطقه. اینه یه مسجدیه، میگه میریم تو مسجد بشینیم تا ساعت ملاقات برسه. میره تو مسجد میشینه، میبینه یه شیخی، حالا تعبیر اون نقله میگن شیخ جلنبری، خلاصهش خیلی هم لباس مرتبی نداشت، شیخ انصاری هم چشماش تراخم داشته دیگه، چشماش یه حالت خاصی داشته. اینجا پای ستونی نشسته، دو نفرم نشستن جلوش، داره درس میگه. خب مطلب میگه، دید که این که داره درس میگه وقتی این شاگردا اشکال میکنن، پیله میکنن، این میریزه بیرون، ای بیشتر میاد. اما وقتی که حرفی نمیزنن عادی رد میشه. که دو کلمه در کلام شیخ نظر میرزا رو جلب کرد، حکومت و ورود. نشنیده بود میرزا، میرزای ملا تو نجف شاگردی اعلام کرده، نشنیده بود. خب توجه جلب شد، رفت بلند شد سر ساعت، رفت دیدن اون آقا. فردا با قصد آمد مسجد برای اینکه درس این شیخ رو درک بکنه، اما نرفت درسش بشینه، رفت پشت اون ستونا قایم شد، اما گوش میداد، صدا میرسید. اونجا دید بله، باز شیخ وارد شد، همینجور از حکومت و برودم اشاره کرد و رد شد. بلند شد آمد پیشش، گفت شما تو کلامتون میگید حکومت ورود، این یعنی چی؟ شیخ گفته بود که اگر میخوای بفهمی بعد 6 ماه درس من بیای. این آدم ملا که خودشو مستغنی میدید خب نمیدونه دیگه، و متعلمون علا سبیل نجا بایسات، عزم رحیل بدل شد به اقامت، رفت درس شیخ. این 6 ماه 4-5 سال طول کشید و میرزا ازش ساخت، شد میرزای شیرازی. ما میرزا رو بیشتر با این فتوای تنباکو میشناسیم. تو همین قصه فتوای تنباکو بین میرزای قمی و ناصرالدین شاه مکاتبات هست، سر همین قضايا مکاتبات متعدد هست، هست تو تاریخ هست بشن دیگه. ناصرالدین شاه نامه های اولیهی که داره به میرزا، آیت الله العظما فی العالمین، خیلی القاب و بساط و از این حرفا. میرزا همیشه از اون اول نامه مثلا اعلی حضرت چنین فلان، یک تعبیر. ناصرالدین شاه هرچی عصبانی میشه و نظرش نسبت میرزا تند میشه، هی از القاب کم میکنه. مثلا یکی از نامه هاش میگه حجت الاسلاما، تعبیر اینه، حجت الاسلاما نامشو مینویسه. جواب نامه رو که میرزا میده همون لقب قبلی رو میذاره، هیچ تفاوت نمیکنه. هیچ. یه نامه ناصرالدین شاه داره به جناب میرزای شیرازی، میگه جنابا، دیگه نه حجت الاسلامی، نه آیت اللهی، نه مرجعی، جنابا مطلبشو می نویسه. میرزا دوباره همونجور با همون سبک سابق هیچ تأثیر نمیگیره از اینکه این شاه قاجار لقبشو پایین آورده. خب بنده باشم میگم توهین به من کرده، نه هیچ، اصلا تحت تأثیر واقع نمیشه، کار خودش رو انجام میده و بعد هم برد با میرزا میشه. یعنی حرف میرزا حتی در حرم ناصرالدین شاه تأثیر داشته، ناصرالدین شاه قیون میکشیده، میره خونه میگه قیون برام بیارید، میگه قیون ها نیست دیگه، قیون ها رو شکستیم، همه رو به این بردیم، به چه مناسبه قیون من رو شکستی؟ یا میرزا فتوا داده؟ میگه میرزا چه کار است که فتوا داده؟ اون همسرش میگه میرزا همونیه که منو به تو حلال کرده. اینجوری بود. میرزا در داخل اندرون ناصرالدین شاه تأثیر گذاشت اما تأثیر نگرفت و علمن فی حلمن. عالم هر چقدر ملاتر میشه، هر چقدر فهیمتر میشه، ظرفیت وجودیش بیشتر میشه. وقتی ظرفیت وجودی بیشتر شد، دیگران خب هستند، اظهار نظر میکنن، حرف میزنن، تعرض میکنن، اعتراض میکنن، بالا پایین توهین میکنن، اما این ظرفیت که جایی نمیره. اگر من با یک کلمه توهین من هم پریدم در مقابل تندتر از او، خب این زبانه دیگه، هر کسی چیزی میگه در جوابش هم لابد یه مطالبی هستی که این که عملی این راحته. اینو بچه هم همینجوره، بچه هم یکی یه بهشون فوش میده بر بگرده فوش تندتر بهش میده، عوام مردم هم همینجوره. این هستی که این تصادفایی که میشه دیدید دیگه، دو تا ماشین به هم میخوره، اول میاد پایین فحاشی، اون یکی هم میاد کتک میزنه. به قول من هست، این هست، این خوی حیوانیه، حیوانات هم همینجوره. اما علم آمده این ظرفیت رو بالا ببره، میشنوه انواع و اقسام فوش. گفتم امام مشتبه چه کرد؟ ما از اونا یاد میگیریم. اونا فوق این معانیست، اونا ظرفیت های فوق العاده هن. یک استخر رو با یک دریا نمیشه مقایسه کرد. ما در استخر و حول و حوش این استخر و حوشه ها داریم حرف میزنیم. هرچی ظرفیت بیشتر باشه، حلم، صبر، تحمل، که انسان تحت تأثیر واقع نشه، که انفعالات دیگران در تأثیر گذاری در ذهنش بکنه، در نظرش بکنه. ولذا فحش میدادن اما در مقابل محبت میدیدند. امام مشتبه نمونش، اما او امامه در بین علماء خودمون، در بین کسانی که بودند، این هستن. یکی از بزرگانه، حالا اسم نمیتونم ببرم، اسمم که برده رشه اهمیت مطلب رو کم میکنه، میدونم صاحب یکی از تقریرات های مطرحه، این استاد مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی در یه مجلسی تند حرف زد که تو نجف رو به لجن کشیدی، خلاصش جلو افراد. خب بعد از مدتی دید که میخواد زندگی کنه، خب استاد ابوالحسن مرجع کل نمیتونه همینجوری، قهر کرده بود. بالاخره یه واسطه وسیله گشت پیدا کرد و با واسطه رفت پیش مرحوم استاد ابوالحسن. خود این بزرگوار برای من نقل میکرد، از بزرگانه، چون تقریراتش تقریرات شامخی است، خیلی وزینه. میگفت رفتم پیش استاد ابوالحسن و گفتم من استاد ابوالحسن یه دوتا تشریب میزنه، دعوای میکنه فلان از این حرفا. رفتم میگفت تا نشستم اونجا و ساکومولا و فلان، گفت آشما متقی سراغ من نمیاد، اسپورتی گفت سراغ ما نمیای، گفت نمیای پیش ما، دلمون تنگ میشه برا تو. گفت حالا من اصلا فحش دادم، بعد گفتم یا چیچ، اصلا مثل این که همون رفاقت اولیه بوده، بعدم محبت مفصلی به ما کرد. این ظرفیت علمه، این چیزیست که امیرالمؤمنین از مؤمن توقع داره. و علمن فی حلمن، علم خوبه، ارزشمنده، اما در بستر حلمه. و این خدا رحمت کنه آشوا متقی آمالی رضوان الله علیه، غیر این بزرگوار که ایشون خودش میگفت من همون جور که از اول از وقتی خودم رو شناختم درس خوندم، زحمت کشیدم، اما در کنار درس خوندن رو نفس خودم هم کار کردم. علم باید جایگاهش جایگاه شامخی باشه. علم اگر در جایگاه شامخ نشینه، آثار پستی رو خیلی قوی‌تر بروز میده. ولذا اگر یک آدم ناقابل مسلح به سلاح علم شد، اون فاجعه میشه. اینجا علم ظرفیت ایجاد میکنه، یکی از ظرفیت‌هایی که ایجاد میکنه حلمه، اما این تهذیب میخواد انسان رو نفس خودش کار بکنه، مسلط به نفس خودش باشه. گفتم خاکستر ریختن روش، گفت بابا یه درجه تخفیف به من دادن، من در خور آتشم، این فردای قیامت آتش نصیب منه، اینا بعد آتش سر من میریختن، این یه درجه تخفیف دادن، خاکستر ریختن، من بعد شاکر باشم. این علم، این علم. وجود مقدس رسول اکرم، اون جوان یهودی و هر روز مرتب پیغمبر خیلی مرتب بود، حالا به اصطلاح امروزی ها شیک بود، حتی شیک نه مجلل باشه، لباسش همیشه تمیز بود، لباس سفید میپوشید، تمیز، همیشه معطر بود، خیلی شسته رفته میآمد بیرون. این هر روز میآمد بیرون، یه جوان یهودی هم بود، مثل که نظری داشت، چیزی بود. این از در مسیر بالا پشت بون بود، این یه ظرفی خاکستر بود، آشغال بود، میریخ رو سر رسول اکرم. حضرت هم معمول شده بود. حتی به قول یکی از این سیر نویس ها، یه پیغمبر نزدیکه میشد، این بر اونور نگاه میکرد ببینه کی میریزن سرش، آمده یا نیامده. بعدم برمیگشت خانه، خدیجه کبرا مرتب میکرد بساط رو، دوباره پیغمبر میامد بیرون. این نیامد نبودش. یکی دو روز پیغمبر بعد شد، صبرم کرد، یه نگاهی هم کرد، یه تأملی هم کرد که خاکستره میاد یا نمیاد. دید نه نیست، سراغ گرفت که چی شده. گفتن این جوان یهودی مریض شده. حضرت فرمودن بریم عیادتش، بریم عیادتش. آمد عیادت که قصه رو میدونید اونجا. این اولم این لحافی بود، حالا هر چی بود، کشید رو سرش که پیغمبر رو نبینه خجالت بکشه. حضرت نشست پدرانه کنارش، دست رو گوشش کشید، همونجا مسلمون شد، همونجا مرد. که میگن از معدود افرادی که نه یه رکعت نماز خوند، نه یه روزه گرفت، اما قطعا جاش بهشته. اینه. و علمن فی حلمن، ما این علم را در بستر حلم قرار بدیم. اخلاق، اخلاق حسنه، فضائل اخلاقی لازمه علمه. گاهی ما بین اینا میخوایم تفکیک کنیم، اون فقط دانستن میشه، اون صرف دانستن اصطلاح میشه. این علم در گوشت و پوست ما رسوخ نکرده. اگر رسوخ کنه متواضع میشه، ولو بو علی سینا باشه که میگه تازه این همه ملا شدم، زحمت کشیدم. اونم اون وقتا تخصصی نبود علوم مثل امروز، همه علوم رو بخواستن یاد بگیرن. میگه این همه زحمت کشیدم یاد گرفتم، آخرش به این رسیدم که هیچی نمیدونم، هیچی نمیدونم. اون مرد یه وزیر شده بود، ملا بود، وقت گذشت، ملا شده بود، وزیرش کردن. در گذشته سلاطین خب توجهاتی داشتن، حتی سلاطین مغول وزرای فوق‌العاده‌ای دارن، مثل ارزم بزرگتون که خواجه نصیرالدین طوسی، عالم بزرگ که حالا هم شاگرد علامه بوده، هم استاد علامه بوده، هر دو جهت هست، هر دو از هم استفاده کردن. شخصیت خیلی بزرگیه، آثار داره، کتاب‌ها داره، دیدید دیگه اشاراتش چیش. ایشون شد نخست وزیر هولاکو، هولاکو، نخست وزیر هولاکو شد. این کارو میکردن. حالا یک پادشاهی یک وزیری داشت، ملا بود، ازش مطلبی پرسیدند، گفت نمیدونم. گفت تو نمیدونی؟ گفت نه نمیدونم. گفت این پادشاه به خاطر اینکه تو آدم حسابی هستی میدونی آورده وزیرت کرده، اون وقت میگی نمیدونم؟ این همه پول داری میگیری، حقوق میگیری از پادشاه. گفت پادشاه که به من پول میده و حقوق میده و منو وزیر کرده به حساب دانسته های منه. اگر بنا بود به حساب نادانی های من پول بده، باید سر تا پام رو طلا میگرفت. این خضوعه، این خضوعه، نمیدونم، این خضوعه. علم این خضوع رو میاره. همه انسان ها اینجور نیست که کسی ملا تو همه چیز بشه. ملاهای بزرگ من دیدیم، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای آس احمد خونساری، آنی که اطلاع دارن، شناسایی دارن استادشون، میدونن آس احمد خونساری یعنی چه. از بهترین شاگردای مرحوم آزیای عراقی بود، ملا به تمام معنا، دو سال هم درس آخوند رو درک کرده بود، خیلی ملا بود. مرحوم حاج آقا مرتضی حائری استاد بزرگوار ما در قم، و مرحوم آقای داماد، مرحوم محقق داماد، از اساتید بزرگ قم بود. هر دو بزرگوار تا آخر میگفتن آقای خونساری اعلمه، یه همچی آدمی. بارها شد بنده ازش مسئله پرسیدم، رفتم اونجا، قم نمیدونم، کتاب بیارید. گاهی کتاب خودشم میآوردن، جامع المدارک، کتاب خودش رو میآوردن، قم نمیدونم. الان حضور ذهن ندارم. اینطوری نیست، این خضوعه. علم ظرفیت رو بالا میبره، نه ظرفیت رو کم کنه. علم غروری به من بده که من تحمل هیچ کسی دیگه غیر خودم رو نداشته باشم، این نیست. عالم هرچه عالم تر میشه فرض رو از بر این میگذاره که دیگران از او بهتر میدونن. این بوده روش و رویه بزرگان ما و توجه بزرگان ما. طول کشید کلام وجود مقدس امیرالمؤمنین رو خواستیم بگی و مجلسمون رو متبرک کنیم. اما بحث ما در روز گذشته این بحث رو داشتیم که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه مطلبی رو عنوان فرمودند که در اینجا اگر این میت مقلد نبوده در این مسئله، من تعین تقلیدو هم نسبت به او در زمانش پیدا نکردیم کسی چند تا مجتهد متساوی. این مجتهدین متساوی هم انظار مختلف دارن. اگر ما بنا رو بر این بگذاریم که ان المدار علی تقلید المیت و آدم متعین هم برای تقلیدش نباشه، چند نفر مساوی باشن، فتوای کدوم یک از این افراد رو بیان معیار بگیریم در مسئلمون که بنابر تقلید میت اعمالش رو انجام بدیم؟ مرحوم صاحب قربه فرمودن تخییر، البته تخییر رو اختیار نکردن، احتمال تخییر دادن. مرحوم آقای حکیم اشکالی به ایشون کردن در مستمسک که دیروز عرض کردیم. ایشون فرمودن که اینجا تخییر فعلی است که باید این میت انجام میداد. این مجتهدین متساوین، اینها رأی یکیشون حجت بود اگر این میت اختیار میکرد. حالا که اختیار نکرده حجیتی نداره که ما بعد از مرگش بیایم مستند کنیم عمل مربوط به او رو با این. یکی از این مجتهدین به نفع تأخیر، تأخیر مال من نیست، تأخیر مال اون میت بوده که اونم اصلا توجه نداشته به این مطلب. اینو ما اشکال کردیم. عرض ما در مقابل این بود که در اینجا وقتی تخییر گفته میشه، تخییر عملی است مربوط به مکلف، چون تعبیر ایشون داشتن که مادام که اختیار نشود فتوای احد این مجتهدین یا مجتهدین، لا حجیت ولا حجت. ما رو این اشکال کردیم، تخییر عملی است مربوط به من، حجیت چیزی است مربوط به فتوا. این حجیت در فتوا هست. هر کدام از آراء این مجتهدینی که با هم مساوی هستند اگر معارض به ضدش نبود، به مقابلش نبود، حجت بود به تنهایی. الان حجت مبتلا به معارضه، حجت مبتلا به مانعه. و تخییری که من در اینجا وظیفه دارم، همون جور که عرض کردم، تخییر ناشی میشه از اینکه واقع برای من تنجیز شده، اما در ضمن چند تا طریق، یه طریق نداره این واقع، چند تا طریق متعارض با هم تنجیز شده، علم اجمالی برای من حاصل میشه به صحت یکی از اینها، یکی از اینها طریقه. ولی اینجا نمیتونیم، ممکنه هر سه تا فتوا هم مخالف واقع باشه. اون علم اجمالی نسبت به وظیفه عملیه، حکم ظاهری من، واقع رو من میگم، از این باب میگم. اینجا خب وقتی اینجور شد، اگر من میتوانم جمع کنم بین این فتاوا یجب الجمع، اما اگر با هم تضاد داره، احدهما یأمرنا بالآخر و ینهانا باشه مثل روایت، قابل جمع که نیست. وقتی قابل جمع نشد، ترکشم نمیتونم بکنم، چون اگر این ستا فتوا از این مجتهدین ترک کنم، راهی به واقع ندارم دیگه، حجتی دیگه ندارم، نمیتونم ترک بکنم، نمیتونم جمع بکنم بینشون. اینجا تخییر پیدا میشه. تخییر که پیدا میشه وجهش اینه، یعنی در اثر مشکل داشتن و بیچارگی من حکم میشه به تخییر به عنوان وظیفه من. این تخییر کار منه، ربطی به حجیت اون قول نداره، طریقیت اون قول، ارائه واقع به وسیله اون قول سر جای خودش محفوظه. و ایشون آمدن در اینجا تنزیل کردن به خبرین متعارضین، و این هم عجیبه. چرا؟ چون در خبرین متعارضین اولا تعارض بین دو خبر زمانی پیدا میشه که دو تا خبر حجت باشن. مادام که حجت نباشن تعارضی پیدا نمیشه. حجت با لا حجت تعارض نداره. باید تمام جهات حجیت در اینها محفوظ باشه و تمام باشه. وقتی که حجت شدم، دوتا خبر به این صورته که من در اینجا به فرمایش به قول رابی سوال میکنه از امام، احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا. یکی میگه امر، یکی میگه نه، قابل جمع نیستن با هم دیگه. هر کدامم به تنهایی حجته. یعنی اگر اون فرد دیگر معارض نبود اخذ میکردیم به این خبر، مشکل نداشتیم. الان مقتضی برای حجیت موجود، مانع از این اقتضا وجود داره به وسیله معارض. حالا که مانع وجود داره، در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه بنا بر اعتبار اخبار مرجحات، که حالا در بحث تعادل و تراجی انشاءالله خواهیم گفت که ما این روایات مرجحات منسوسه رو اینو میپذیریم، یعنی اونجا هم سندش تمامه هم عرضم بازو مشکلی نداره، مرجحات منسوسه. مرجحات منسوسه فقط مرجحات تعبدی هستن، تعبد صرف، نه اینکه حجت رو از لا حجت تشخیص میده. اونجا این بحث رو در مرجحات داریم. نه اینکه این مرجحات باعث میشه که اونی که مرجح هست حجت باشه و اون مقابلش لا حجت باشه، نه، اینها یک مرجحات تعبدی صرفه. ولذا یه اشکالی پیدا میشه برای بعضی از آقایون، یکی از مرجحات خود به ما خالف العامه هست، درست؟ خود به ما خالف العامه، خیلی خوب، من مخالف عامه رو گرفتم، آیا روایت مقابل رو میتونم حمله بر تقیه کنم؟ نه خیر. چرا؟ برای اینکه شما وقتی میگید دوتا روایت که متعارض میشن باید حجت باشن، حجیت وقتی تمامه که اصالت الجهت در دوتا روایت تمام باشه، یعنی احتمال حمله بر تقیه نداشته باشه. اگر این احتمال رو داره، یعنی در مقام بیان حکم جدی نیست، اتصاف به حجیت پیدا نمی کنه. اصطلاحاً میگن باید در خبرین اصالت الجهت تمام باشه. بنابراین خود به ما خالف الامت دلالت نمی کنه که روایت مقابلش تقیه‌ای صادر شده و هاکذا در سایر موارد. یه تعبدهایی هست برای اینکه من از سردرگمی بیرون بیام. اگر هیچ کدام نبود، اونجا چند تا مبنا هست. یک مبنا تخییره، مبنای معروف و مشهور بین اصولیین تساقطه، که اینا تساقط میکنن و باید رجوع کرد به اصل. اگر عام فوقی داریم به عام مراجعه کنیم، اگر نه به اصل رجوع کنیم. این مبنای مشهوره. اما قول به تخییر هم داریم، اذن فتخیر ما وسعک، چی هست اون عبارت روایت، ارزم یادم رفت عبارت، ارزم به ایه ما اخستم ان باب تسلیم وسعک احسنتم. اینجا در روایت داریم، اینم یه مبنایش، عده‌ای آمدن گفتن. اونجا تخییر که میگن زمانیست که هیچ مرجحی نباشه از بین دوتا حجت. در همونجا اینو میخوام بگم، اینا هر دو حجت هست، هر دو حجیت و طریقیت شمامه، هیچ مشکلی از نظر مقام اقتضا نداره، فقط مبتلا به مانعه. من نمیتونم ترکشون کنم، نمیتونم جمعشون کنم. اونجا اذن فتخیر یا به ایه ما اخستم این باب تسلیم وسعکه، این تخییر شرعی برا من درست میکنه. تخییر شرعی هم تعبد صرفه، ربطی به حجیت خبری نداره. بین دوتا حجت، چون من نمیتونم دوتاشو اخذ کنم، نمیتونم دوتاشو ترک کنم، میگن یکیشو بگیر. اینجا این تخییر شرعی هم طبق قاعده است، قاعده عقلی هم همینه. در موارد مشابه در علم اجمالی، وقتی علم اجمالی داریم مثل دوران هم بین تعیین و تخییر، اونجا تخییر شرعی نیست اما تخییر عقلی هست. چرا؟ برای اینکه این نهی میکنه. فرض فرمایید این، حالا نماز جمعه مثال نزنم، در هر چی دیدی این میگه حرامه اون میگه واجبه، این بین وجوب و حرمت اینا تضاد وجود داره. اینجا محظوره اینه، دوتاشو من نمیتونم اخذ بکنم، یکیشو میتونم اخذ بکنم. اینجا قاعده عقلی هست، تخییره. اینجا یکیشو باید اخذ بکنیم. این رو من میخوام عرض بکنم که حتی تنظیری هم که ایشون کردن در خود خبرین هم گیر داره. خبر اتصافش به حجیت قبل از تخییر من جای حرف نداره. اقتضاء حجیت اصلا باید تمام باشه در هر دو خبر تا به مرحله تعارض برسه. اگر اقتضاء حجیت تمام نباشه تعارض وجود نداره، تعارض پیدا نمیشه. تعارض زمانی پیدا میشه که تمام جهات حجیت حتی اصالت الجهه در این دو تا روایت تمام شده باشه. اون وقت برای اینکه من چه کنم در مقام ابتلاء به مانع، در مقام عکس اونجا حکم به تخییر کردن، اونجا تخییر شرعی داری، یعنی امر امام وارد شده به تخییر. اینجا در چند تا فتوا و دو تا فتوا ما تخییر شرعی نداریم، یعنی روایتی نداریم که اگر نظر دو تا مجتهد با هم دیگه مختلف شد شما تخییر، نه، اینجا تخییر عقلیه، یعنی مقتضای قاعده است و این مقتضای قاعده درسته. مرحوم صاحب عروه هم احتمال صحیحی داده طبق قاعده. در همه موارد علم اجمالی، علم اجمالی داریم که واقع فرض فرمایید از این دو تا خارج نیست، دوتاشو با هم نمیتونیم جمع کنیم، منافات داره با هم، دوتاشو نمیتونیم ترک بکنیم. قاعده عقلی میگه چی؟ میگه یکیش رو اخذ کن. چرا؟ برای اینکه اخذ به محتمل الواقع اولا هست از ترک واقع. دیروزم گفتم اون بیان مرحوم شیخ در باب انسداد علم که در اونجا اگر من متمکن از امتثال قطعی نیستم، متمکن از امتثال ظنی نیستم، نوبت میرسه به امتثال احتمالی. حتی اگر متمکن از امتثال احتمالی نباشم نوبت میرسه به امتثال وهمی. خب اینجا امتثال احتمالیه، چون احتمال ارائه هر کدوم مساوی با هم دیگه هست، 50-50 اگر دوتا باشن به قول معروف، این 50-50 اینجا امتثال احتمالیه. بنابراین این فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که اشکال میفرمایند به صاحب عروه که شما چرا میگی تخییر و این تخییر کار میت بوده و در اینجا اگر تخییری صورت نگرفته لا حجت ولا حجیت. نخیر، اول کلامه، فتوا حجیت خودش رو داشته، فتوای مجتهد اتصاف به حجیت پیدا میکنه مگر اینکه فتوای اعلم در کنارش باشه. دیروز عرض کردم ولو هیچ کس ازش تقلید نکنه، این فتوا اتصاف به حجیت داره، من اخذ بکنم یا نکنم. اخذ من کاریش مربوط به من، نه مربوط به خود حجیت. خبر صحیح اگر قائل به حجیت شدیم، حجیت خاص خبر صحیح، مجتهدی وقوف بر این خبر پیدا بکنه یا نکنه. میگن بعضی کتابای شیخ طوسی گم شده، خب اگر تو اونا خبر صحیح باشه حجت، من وقوف ندارم که بهش استناد بکنم. این که ما بیایم بگیم اختیار من دخل در حجیت داره اول کلامه، این نسبت به فرمایش مرحوم آقای حکیم. در همین نقطه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می‌فرماید بین اقوال این مجتهدینی که با هم مساوی هستند باید اخذ بکنیم به احبت القولین، احبت الاقوال. آیا این وجه داره یا وجه نداره؟ و نظر مبارک ایشون هم الزام در اینجا که یلزم العمل به احبت القولین. تا فردا ان شاء الله.